دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را بابوش رویا ببر.
سلام به همگی، من فرشید منافی هستم، اینجا رادیو پس فرداست. رادیو پس فردا شماره 820 رو دارید میشنوید. همراه ما باشید، برو برید. چند روز پیش خبر اومده بود که به مناسبت دهه فجر در کشور از دو موتور جستجوگر ایرانی پرده برداری شده. خب خیلی هم خوب، خیلی هم خوب، یعنی دیگه شما کاربر ایرانی نیازی نیست مثلا بری گوگل و یاهو و اینا. به جای یاهو، دوستان مسئول موتور جستجوگر یاحق رو معرفی کردن دیگه. شما با نام و یاد خدا و یاحق گویان میتونید برید توش هر چی میخواد پیدا کنید. اما به جای گوگل یا معادل گوگل، هم سایت گرگر رو معرفی کردن که ما واقعا به این نامگذاری زیبای عزیزان تبریک میگیم و خواهش میکنیم که یه توضیح هم درباره اسم این سایت بدن، چون به هر حال ما که هر چی رفتیم تحقیق کردیم، گشتیم این ورمر تو اینترنت، این ورمر فقط دیدیم آقا یکی دو سال پیش انیمیشنی توی کشور ساخته شده به نام گرگر و بزغاله ها. حالا مسئولین بیان بگن این گرگر این همون گرگره یا یه گرگر دیگه است. بالاخره بزغاله ها باید بدونن با کدوم گرگر طرفن دیگه. و اما شاعر رادیو پسوردا طبق معمول هر هفته شعر سروده. این هفته سروده که می نگارم من همیشه، هر جا شد حتی رو شیشه، با قلم یا حتی با دست، این یکی هم آخریشه. این علامت سؤاله، اون ته جمله نشسته، بعدش هم یه نقطه دارم ته اون جمله رو بسته. تو کلاس خوشنویسی این چیه که می نویسی؟ یه ور نونت تو اوته، میمت هم خورده به پیسی، وقتی از اینجا گذشتی واسه من کامنت نوشتی، دوتا نقطه یه دونه دی، عجب اسمایلی مشتی. حال ما حال خوشی بود وقتی دست خط می نوشتیم، حالا هی تایپ می کنیم و میگیم اه چه متن زشتی. با تشکر از شاعر دست به قلممون، این هفته موضوعمون با اجازه کلیه ادبا، شعرا، نویسندگان و معماران کلام و دکتر حداد عادل و باقی اساتید و شیرین سخنان و شکر گفتاران درباره نگارشه. موضوعی که تقریبا همه ما از اختراع چش و چار و سواد به بعد به اشکال مختلف باش درگیریم دیگه. پس این هفته هم رأس ساعت 9 هر شب وسایل نگارشیتون از زغال و انگشت و مداد و قلمنه گرفته تا دستگاه تایپ و لپتاپ و تبلت و موبایل و هر چی هست بردارید برید سر برنامه، دور همه چهار خط بنویسیم دلمون واشه به خدا.
بیانیه شماره 817.
بدانید و آگاه باشید که خوشخطی و بدخطی ربطی به خوشقلبی و بدقلبی ندارد، ولی این را نگفتیم که هر خرچنگ قورباغه ای را که به دستتان می آید به اسم دست خط بد توی چشم و چار مردم کنید، ولیکن در هر حال شما از خوش ننویسندگانید. امضا دو نقطه در خواندن انواع و اقسام خطوط ناخوانا متخصص شده های رادیو پس فردا.
میکنیم با همه شمایی که با وجود این همه پیشرفت و مدرن شدن تو همه چی بین این همه علامت و نوشته و نشونه گیر افتادین. واقعا هم در دوران سرگیجه آوری زندگی میکنیم و خداییش. حالا از قبل که اون همه حروف و علائم نگارشی و اینا بود تو نوشتن و دستخط و اینا، حالا هم که ما اینترنت و موبایل کلا یه زبان پر از علامت و نشانه دیگه اضافه شده به بدبختیامون. حالا هر کی دیگه میخواد گلیمشو از آب خوب بکشه بیرون باید چند تا زبون بلد باشه. یعنی قدیما میگفتن زبان فرانسه و نمیدونم انگلیسی و اینا بسه، این دو تا سه تا اینا مثلا یاد بگیری بسه. الان باید زبان نگارش در اس ام اس و اینترنت و ایمیل و چت و کامنت و استاتوس و توییت و اینا هم بلد باشین. واقعا کار سختیه ها. همدردی ما رو بپذیرید. هرچند که صد تا که من با خود ما همدردی کنن در این باره. والله.
فرشید جان چقدر چیزای والی میگی. من با نازم از تهران.
ای وای قربونت برم من. آخه حواسون باشه بچه نشسته پای رادیو. چیزایی ما میگیم یه وقته اینجا. پدر مادر محترم این بچه ها حواسون باشه ما اینجا. آقا یه وقته میریم زیر 18 سال. حالا زیر 18 سال که نه، حالا به هر حال دیگه چیزایی میگیم ما نمیگیم. خیلی وقتا این اساتید و کارشناسان محترم و عزیزان دوست داشتنی برنامه که به هر حال جزء کاراکترهای برنامه اینا دیگه اونا میگن. یعنی یه وقته میره یه صداهای یه چیزای حرفای میزنن ما پخش میکنیم اینجا. بده دیگه. حواستون باشه سامی، حواست باشه به من. تو رو خدا خبر بده یه وقته. میدونم من نمیفهمم دفعه چیزایی میگم. حال موزیکات هم حواست باشه منفی 18 نباشه.
باشه باشه.
مرسی ممنونم. مثبت 18 یعنی منفی 18 شو مثبت 18 نباشه. نه مثبت 18 باشه منفی 18. مثبت 18 مثبت 18 میگن دیگه منفی نداریم. آقا خدا رو شکر خدا رو شکر در کشور ما همه چیز رو به پیشرفت و جلو رفتنه. مثلا الان ببینید طبق گفته این آقای مسئول پلیس، روش‌های سرقت خودرو ببین چقدر بین سارقین عزیز پیشرفته شده. اینا
میرن ابتدا خودروهای تصادفی خریداری می‌کنن، مشابه اون خودرو سرقت میشه و توی کارگاه‌ها اصالت این خودرو تغییر پیدا می‌کنه.
بله لذت می‌برید از این همه پیشرفت خدا وکیلی؟ یعنی صنعت خریداری خودروهای تصادفی رو سارقان همه فن حریف واسه کردن به صنعت سرقت خودرو. بعد ماشینی که میدوزن میبرن با اون تصادفی مخلوطش میکنن یه خودرو جدید میدن بیرون. خدایش من اگه جای کارخونه های بزرگ خودروسازی بودم میرفتم چند تا از این نوابق دزد رو پیدا میکردم استخدامشو میکردم. بابا کارشونو خوب بلدن خدا وکیلی. فقط آدم میمونه نمیدونه اصلا بهشون افتخار کنه نکنه. اینجا تکلیفمون روشن نیست این وسط. نمیدونم الان چیکار باید بکنم. آقا برای وضعیتی که همه چی خیلی در همه و خلاصه هیچی سر صاحب درست حسابی نداره بعد چه اسمی گذاشت؟ شیر تو شیر؟ خر تو خر؟ چپندر قیچی؟ کی به کیه تاریکیه؟ یا چی کلا؟ آقا هر کدوم از اینها که هست ظاهرن تو فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از نوع فرد اعلاش هم هست. الان به صحبت کاراگاه رسایی از مجلس شورای اسلامی گوش کنید درباره پولای فدراسیون که در خارج از کشور ظاهرن داره میره به حساب یه نفری.
حساب شخصی اون فرد من نمیدونم چه سنم و نسبتی هم با رئیس فدراسیون داره، اما ظاهرا خیلی نزدیکه که در سال 91-92 16 میلیارد تومان وقتی اون مبلغ ارزی رو تبدیل به تومان میکنیم و در سال 92-93 حسب اظهاراتی که شده 22 میلیارد تومان در اون حساب هست.
بله حالا اون فرد حالا میتونه شوهر عمه آقای کفاشیان باشه، دختر خالش باشه، پسر داییش باشه، هر کسی میتونه باشه دیگه. دوست عزیز هر کسی که هستی نوش جونت، کی بخوره بهتر از شما؟ شما نخوری یکی دیگه میخوره، از بس که تو مملکت ما برای خوردن ظرفیت سازی شده ماشاءالله. والله به خدا هی. خانم آقایون، میگم شما حتما تو این ورزش‌های زورخونه‌ای دیدین بعضی از این ورزشکارای عزیز همجوری دور خودشون میچرخن جوری که ما که داریم نگاه میکنیم آقا سرمون گیج میره دیگه. حالا ببین اون پهلوان چرخان در چه حال اون وسط. منتها مسئله اینه که ما تو مملکتمون چهره‌هایی داریم که انقدر میچرخن. حتی اگه مثل خانم الهام چرخنده از روز اول زندگیشون هم چرخنده بوده باشن سرشون گیج میره. الان همین خانم چرخنده انقدر تو این چند ماه چرخیده، ما نگران سلامتیشون شدیم اصلا. آخه میدونی ایشون جدیدن گفتم من تنها زن ایرانی با تخصص موسیقی هندی و پاپ هستم و از این تخصصم در راه انقلاب و کشورم استفاده خواهم کرد. خیلی هم کوبنده گفتن، همینجوری که من گفتم. بعد یعنی اتفاقا نظام جمهوری اسلامی نک خودش هم یه چیزی تو مایه همین فیلم هندی ها و اینا، فقط بانو چرخنده رو کم داشت بیاد این وسط برامو غیرای ریز هندی بیاد به خدا. بعد حاج خانم در آهنگ‌های هندی که قراره در خدمت انقلاب شما بسازین ایشالله در آینده، کی نقش درخت رو ایفا میکنه؟ بالاخره موسیقی هندیه دیگه، درخت توش نقش اساسی داره. ما که لحظه شماری میکنیم برای روزی که شما رو ببینیم داری با آهنگ هندی به نظام نمیدونم چه جوری داری خدمت میکنی. بعد اسمشون چی میشه؟ ها و الهام چرخنده بودن، زهرایی بودن، نه الان میشه چرخنده مالینی یا الهام سینگ، مثلا الهام سینگ چرخنده مالینی، و چقدر باحال میشه. حالا ما اجالتا این آهنگ هندی رو به شما تقدیم میکنیم به امید اینکه برای یه روزی با کارهای خانم چرخنده مالینی یا الهام سینگ آماده بشه دیگه. البته به پای ایشون که نمیرسه این کاری که ما الان پخش میکنیم، ولی دیگه کاری که دستمون برمیاد دیگه. حالا شما غیرای ریز هندی بیاین، با درخت بی درخت هر چی که شد دیگه، هر چی دم دستتون بود جو درخت استفاده کنید. این چیکیتانا
करेंगे बचले वे यारा आज तो हम टू मच करेंगे बचले वे यारा
آقا قدیم ندیما تو دبیرستان یادم یه بخشی از کتاب ادبیات فارسی آیین نگارش بود. انقدر تو این کتاب به ما تاکید شده بود که چی را چجوری بنگاریم و چی را چجوری ننگاریم که از آدم قاطی پاتی میکرد خدایش. اینه که تو این برنامه ما بران شدیم که بریم تو کار نگارش، یعنی الان بران نشدیم، اون موقع پارسال یه هفته ای رو بران شده بودیم و برای همینه که امروز حالا میخوایم گلچین اون برنامه رو تقدیم شما کنیم. بریم سراغ کار زندگی خودمون، سراغ دستخط و امضا. از خرچنگ قورباغگی هراسناک تا خوشنویسی با طعم جوهر و قلم نی، آقایون یکی از چیزایی که گاهی وقتا در محافل مختلف خانوادگی و کاری و حتی دانشگاهی باعث میشه مردم همدیگه رو قضاوت کنن و در مورد هم حکم بدن همین مسئله دستخط. یعنی پیش میاد که مثلا شما میرید دفتر یه مقام مسئول یه درخواست دارید به چه گندگی، بعد از اینکه نیم ساعت تلاش میکنید مخ رئیس دفتر حضرت مسئول و معاون و دستیارش اینا رو بزنید، تازه بهتون میگن چی؟ یه درخواست کتبی بنویس بدیم رئیس ببینیم چی میگه. حالا اینه که به هر حال نمیدونم شما مثلا این درخواست رو مثلا با چه دستخطی بنویسی و در اون فرصت کم زود تون سری چقدر بتونی در نوشتن اون درخواست سلیقه به خرج بدی، این دیگه هنر خودتونه و اینکه آقای رئیس چقدر خرچنگ قورباغه بودن دستخط شما یا چشم نواز و زیبا بودن اون براش مهم باشه یه مسئله دیگه است که میتونه تا حدی روی سرنوشت درخواست شما تاثیرگذار باشه. اما میکروفون ترکید. کسی نمیدونه انسان‌های اولیه که خب طبیعتاً در مکان‌های مسکونی به نام غار زندگی می‌کردن آیا چیزی می‌نوشتن یا نمی‌نوشتن؟ طبیعتاً تا قبل از پیدا شدن سرکله کاغذ در زندگی آدمیزاد، آقایون و خانم‌های اولیه غارنشین خیلی علاقه و شوقی برای نوشتن نداشتن. خب چون فکر کن شما برای نوشتن بعد میخود چکش ور می‌داشتی، تازه می‌رفتی یه دیوار دست نخورده‌ای صافی پیدا می‌کردی تا بعدش بتونی مکنونات قلبی تو اونجا یه جوری بنویسی تو سنگ بتراشی. بعد حالا مشکل اینه فقط مکنونات قلبی نبوده که. آقا شما تصور کن آقای خانواده میخواسته بره خرید، خرید که نه، شکار مثلا. خانم یه عالمه میخواسته مثلا چیز کنه دیگه، لیست خرید که نه، همون شکار مثلا بده به آقای. مثلا 3 تا ماموت میخواسته، 2 تا گوزن قطبی، 2 کیلو چربی دنده نهنگ، 4 5 تا مرغ و خروس اولیه میخواسته واسه بچه‌ها سوپ درست کنه، بچه‌ها سرما خوردن تو غار افتادن. سر راهش هم 2 3 تا شاخه درخت معطر میکنده واسه عطر و بوی غذا. خب این بنده خدا مرد اولیه از تو غار میاد بیرون، بعد این همه اردای خانم کجا بنویسه یا تو یادش نره؟ اصلا آدمای اولیه از خونه که میخواستن برن بیرون لیست خرید که نه، همون لیست شکارشون آقا چجوری تهیه میکردن؟ حالا اگه یه تخت سنگ صافی چیزی پیدا میکردن و با میخ و سیخ روش مینوشتن اینا حالا باشه، مینوشتن چجوری حملش میکردن؟ اینا سوالاییه که مورخین متاسفانه نتونستن براش جواب درستی پیدا کنن، ولی ما حدس میزنیم همین این چیزا بود که مرد اولیه رو به سطوح آورد و بالاخره در یه روز سرد پاییزی دم غروب تصمیم گرفت که دیگه به غارش برنگرده و بره یه غار و یه زن اولیه جدید پیدا کنه. بیا دیدی؟ باز بگو نگارش مسئله کم اهمیتیه موضوع این هفتمونه. بیا آقا بابا عامل طلاق مردان و زنان اولیه بوده موقع تو غار نشینی نگارش، کم علکی نیست که. حالا بیا بیا حالا یه دفعه این وسط آقا ول کن دستش، چرا دست زشت زایست بده بچه نشسته داره پای رادیو. آقا حالا کاری نداریم، زمان گذشت، مشکل کاغذ و قلم و این حرفا تموم شد، حل شد، رسیدیم به زمان حال. در دوره زمان حال آدم‌ها به دو دسته تقسیم شدن، یکی این دسته یکی این دسته. نه یعنی یکی اونایی که وقت چیزی رو می‌نوشتن انگار داشتن یه جایی رو خط خطی می‌کردن و اعصاب خودشون راحت و اعصاب بقیه رو ناراحت می‌کردن، یکی هم اونایی که به طرز عجیبی خوشخط و خوشنویس بودن، لاکردارای لامصب. آقا به طور کلی هر چقدر که اون دسته اول رو اعصابن و با خط خوردگیایی که به عنوان کلمه و جمله و اینا مثلا فکر میکنن رو کاغذ دارن مینویسن دیگران رو دیوانه و روانی میکنن، مثل همین نویسنده ما سعید، دسته دوم هم که خب خیلی نایس و ملوس مینویسن، آدم فکر میکنه مثلا به جای رفیقش داره با میرزا رضای خوشنویس معاشرت میکنه، اونا رو اعصابن دیگه. آدم اینقدر خوشخط مسخره والا. حالا منتها حالا باشه اگه نخوایم حالا بدجنسانه و مثلا خیلی حسادت آمیز بریم جلو، باید بگیم خب این دسته دوم یعنی خوشخطا با چیزایی که برام مینویسن حالا آدم خوب میکنن دیگه، چون طبیعتاً همه آدمای مثلا نرمال و واقعی وقتی از دیدن یه خط خوش وزین زیبای پرپیچ و خم حسادتاشونو کردن و به صاحب خط تو دلشون یه چهار تا لیچار گفتن و اینا، دیگه بالاخره به حالت عادی برگشته، همه تلاششون رو میکنن تا از اون خط زیبا لذت ببرن دیگه. متاسفانه
من که خودم همیشه سرآمد خوشخطی و خوشسلیقگی در امر نگارش بودم، ولی به نظرم آدمای بدخطم به چند دسته تقسیم میشن. آخه یه سری بدخطا درسته که زشت و کج و کله مینویسن، ولی خانم مینویسن و آدم سرگیجه نمیگیره از خوندن نوشته هاشون. اما بعضی از بدخطا هم هستن که وای 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 یه جوری مینویسن که آدم سردرد میگیره از خوندن متناشون. اینا رو به نظرم باید یه جوری از دست خوندن نوشته هاشون فرار کرد، چون آدمو خول میکنن. بیشتر از همه البته من نگران اینایی هستم که تو داروخانه ها مجبورن نسخه های بعضی از این دکترا رو بخونن. به نظر من که اینا باید سختی کار بگیرن. والا به خدا.
وای عزت الله خان، دوباره این بچم مسعود برام از این پیغاما فرستاده، ولی من هیچی ازش نمیفهمم.
عجبا زن تو چرا به روز نیستی آخه؟ من الان تو 17 تا از این گروه ها عضوم، با بعد تو یه اسمس این بچه نمتونی بفهمی؟
بابا یه عالمه کلمه های عجیب غریب داره آخه، من نمیفهمم اینو چی میگن.
بد ببینم بده.
یا بگی.
ببین اون روز بهش داشتی میگفتی مادر چقدر این اسمسات خنده دارن که تاج ملوک.
خب عزت الله خان نمیتونم جلوی بچه کم بیارم که بیا تو الان بگیر بخون ببین
بده.
چی نوشته
بده ببینم
آخه.
چی نوشته ها؟ اوه تو لسایین چه واسه فرستاده؟
بخون.
قدیمی هم هست که بابا، مال یه ما پیشه.
حالا بخون ببینم چی نوشته دیگه.
بعد ملوکی بی تربیتی خوب نیست واسه تو، جنبه نداری، حواست پرت میشه.
بلکن میرم اون کمربند کلوفته رو میارم میزنم سیاه کبودت میکنم. میگم بخون برام دیگه بابا.
نمیخونم یعنی چی؟ خجالتم نمکشه، زنم زنهای قدیم.
باشه حالا بهت میگم. خوب خودش میدونه همین الان برم مهرم و اجرا بذارم باید بره حبس ابدا.
چی مهر؟ چه ملوک تو چا داری هزیون میگی؟
مهرمونیه که باید به من بدیش، اگه هم ندی پاسبون میاد میبرتت زندون آقا.
باشه به همین خیال باش. اصلا تو باید مهر داری؟
بله که دارم.
اینو
یادت رفته؟ 3000 جریب زمین، 3 تا جاه آه.
خواب دیدی خیر باشه تاج ملوک.
اتفاقا همین الان داشتم اون کمد پشتیه رو مرتب میکردم، اقناممونو پیدا کردم. بذار بیارمش ببینی شیر فهم بشی.
آره بابا دل خوشی داره، فکر کردم با سردسته کج کلاه طرفه. بار بیار ببینم ببینم حیوانکی ملوک خوش خیاله. بیار ببینم.
بفرما آوردم.
بده بده ببینم
صفحه مهریشو بیار.
کو بده ببینم. آها
ببینم
این کجاست؟ کجاست با؟
اینم که آها این آها
اینه؟
قربونه در خط عموم برم الهی، خودش همه رو نوشته.
خب حالا بخون ببینم چی نوشته ملوک. بخون ببینم.
نوشته که مهریه مربوطه شامل یک حلقه چاهه.
چی چیه؟ چاهه؟
چاهه چی؟
آها.
چیه بالاش نوشته؟
ببینم ببینم چاهه، چاه فاضلاب.
یعنی چی؟
چاه فاضلاب
اینو چرا بالاش نوشته؟
وای خدا چقدر خندیدم.
نخندینم
عزیزم ملوک، چاه فاضلاب کیو میخوای؟ من همین الان به اسمت میکنمش.
عزت الله تو اقنام دست بردی، من تیکت میکنم، تو سند دولتی دست میبری.
آخه بابا سند مال زمان فتلی شاه، بیا بار ثابت کن حالا.
3000 جریب زمینش کن.
آه ببینم. آه کو
اینا بفرما.
کوشم
3000 چی چی
بده ببینم. بده 3000 میلیمتر.
من از دستت شکایت میکنم. حالا میبینی تو مهریه من دست میبری
3000 میلیمتر. عزیزم دوست داری 3000 میلیمتر زمینت بغل چا فاضلاب باشه یا جدا باشه؟
برو پیر مرد، برو خجالت بکش از تو بخید. واقعا آره بایدم بخندی.
تو میری و دیگه دوستم نداری و کار من شده گریه و زاری و دیگه نمیپرسی ازم حالی و با دل من چرا کردی بازی و تو میری و دیگه دوستم نداری و کار من شده گریه و زاری و دیگه نمیپرسی ازم حالی و با دل من چرا کردی بازی و
گول این فرشید رو نخورید. شکل امضاهاتون رو با دست خطاتون رو نگین برای این فرشید. اینا همش دسیسه های استکبار جهانیه.
حتی
این فرشید رو باور نکنید. این فرشید رو همکارات میخوان این امضاهای شما رو با دست خطاتون رو جل کنن، ازتون کلاهبرداری دزدی کنن.
ای بابا.
همش دسیسه های غربه. پس دیگه گول این فرشید رو نخورید. در ضمن فرشید جون
تو هم بگم
که موقعی که به مردم میگی با لهجه های مختلف خودشون بیان برات صحبت کنن،
بله بله.
اینقدر منفی نگر نباش، نگو ترجمه هاشن بگین شاید به ما فحش میدین. مردم انقدر دوستت دارن که بهت فحش ندن لای حرفاشون. حتی اگرم بدونن که تو معنی حرفاشون رو نمیفهمی. قربونت خدافظ.
قربونت برم. حالا همه که دوستمون ندارن که، حالا اومدیم این وسط یه کسی، یه کسایی بودن دوستمون نداشتن، اومدن ابراز محبت کردن با یه زبون دیگه و یه چیزایی گفتن. حالا والا آدم نمیدونه که. به خدا.
سلام علیکم آفرشید، ما به سلامتی سربازا زدیم نه چتبازا، به سلامتی دلتنگا هم زدیم نه دلسنگا، امشب هم میزنیم به سلامتی فرشید منافی و همکاراش، حوادارا و دوستاراش. ای که آخره جمع آخرمون نباشه، عزت زیاد، خیلی دوستت داریم، خیلی والی، خیلی شکریم،
خیلی این جنسای چیز خوب شد، عرقا خیلی خوب شد جدیدن. نوش جون میگن که خوش خط شدن یا نشدن بستگی داره به اینکه بچه از اول چه جوری وزیر دست کی تعلیمی نوشتن دیده باشه. یعنی مثلا این معلمای سالهای اول تحصیل هستن که تو شک گرفتن به هر حال خط آدما خب نقش مهمی دارن دیگه، اینکه به هر حال میدونین همتون مثلا کلاس اول دوم اینا که می‌خواستیم بنویسیم اونا خیلی نقش مهمی داشتن. بعدش خب پدر مادر عزیز مهمن، چقدر دست خط بچه‌شون وسواس داشته باشن، اگه بخوام بهش گیر بدن که بچه جان اگه دفعه بعد این یه رو مثلا اینجوری بنویسی همین یه رو صاف تا تم می‌کنم تو چشتا، یعنی چی؟ چه بود مدلی نوشتن؟ اما یه مسئله‌ای که سال‌ها پیش خیلی مهم بوده برای پدر مادر و در جهت برطرف کردنش خیلی تلاش می‌کردن، مسئله چپ دستی بوده. نمی‌دونم آقا چی بزرگترهای عزیز رو در ازمنه قدیم به این نتیجه رسونده بوده که اگه بچهشون چپ دست باشه خیلی بده، همینجا مشکل پیدا میکنه، بهش زن نمیدن، شوهر برش پیدا نمیشه، کار که اصلا حرفش نزن، کار خلاف هم که اصلا خوراک چپ دست هست، مواد مخدر اونو که دیگه نگو، معتاد همه. نمیدونم آقا کدوم یک از این نگرانی ها بوده اولیای عزیز مربیان گرامی رو بر این میداشته بچه های چپ دست رو مورد لطف و عنایت و خاص خودشون قرار بدن. آقا خلاصه با هر کلکی شده اونا رو راست دست کنن. بعضی اصلا دست چپ بچه رو میبستن، با یه چیزایی میبستن به تنش که نتونه بنویسه، که بتونه با راست دست راست بنویسه. نمیدونم آخه چه کاری بوده. به همین دلیل هم از خیلی از ما دور و برامون کسی رو میبینیم که اصولا چپ دست بودن، منتها تو مدرسه و تو خونه با زور و هزار تا کلک برای نوشتن راست دست شدن، ولی بقیه کارهای دیگه‌شون رو با همون دست چپ انجام میدن. خلاصه که درسته در مورد خیلی چیزا میگن من فلانم فلانای قدیم، اما در مورد چپ دستای بیچاره باید بگیم حیوانکیای این دست چپ دستای قدیم خیلی تحت فشار اولیا مربیان بودن. خیلی
شد. من همیشه اون کد نویس که استفاده میکنم بالای 1,000,000 تومان قیمتش میشه.
نه
اما خطم یه قرونم ارزش نداره، امضام هم یه دایره ساده است، زیاد نقاشی نمیکشم. سهیل هستم از تبریز.
خب قلماتو شما بفرست بیاد بر ما، چه کاریه؟ شما که میگی چیزی که مینویسی خیلی ارزشی نداره، خب حداقل قلماتو بفرست ما استفاده کنیم. ما اینقدر چیزای با ارزش مینویسیم با اون قلم 1,000,000 به بالاها؟ به خدا.
آقایون، خانم‌ها، دخترخانم‌ها، و پسرها، دیروز یه مرکزی در سپاه به نام مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری، اسم مرکز است، مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری، این یه اطلاعیه داده که طی یک پروژه به نام عنکبوت یک سری تبهکار رو در کجا؟ ای گفتی در کجا؟ نه در بیابان‌های ترسناک، نه 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 در کوه‌ها و قله‌های بلند و وحشتناک و نه در جاده‌های در هم پیچیده و اینا، نه برادرها از این کارا سختشونه بابا، یکم انگار ولی سخت اینجا برن. بنابراین مثل عنکبوت در پروژه‌ای به نام عنکبوت رفتن سراغ یه سری تبهکار ساکن فیسبوک و اونا رو یه جوری متلاشی کردن که اصلا دیگه دنبال تبهکاری اونم در فیسبوک نباشن. در همین راستا دیروز تو روزنامه کیهان یه مقاله منتشر شده بود که ما هر کاری کردیم با شوخی کنیم نشد خدا وکیلی. یعنی میدونیم، یعنی عنوان این مقاله این بود: اراجیف رسانه‌ای از نظر قرآن. این عنوان مقاله بود. بعد به قلم یه آقایی هم بود به اسم حامد سعادتی که خب یکم تابلوئه که اسم مستعار این اسم. تو این مقاله خیلی تلاش شده که با استناد به آیات قرآن
ثابت بشه کسانی که به عنوان اهالی رسانه‌ها و فعالان خبری فعالیت می‌کنن و در جهت منافع دشمنان کار می‌کنن و مثلا تو روزنامه کیهان و چند تا روزنامه همسو با کیهان کار نمی‌کنن محدور و دمن. یعنی چی؟ یعنی پخ‌پخ کردن اونها بر همه مسلمانان به هر حال یه جورایی واجب است یا حالا فرض است، حالا هر چی در حال، یعنی ولی دیگه یعنی میشه پخ‌پخ کرد دیگه. آخرای مقالم نویسنده باز دو سه تا آیه قرآنی ردیف کرده که اصلا این حکم قابل تغییر نیست و همه مسلمین هم وظیفه دارن آقا این عناصر خطرناک خبری رو بگیرن بکشنشون. خلاصه از این به بعد اگه دیدین یکی داره فرار میکنه، چند نفرم دارن با قمه و پنجه بوکس دنبالش میدونن تو خیابون، فکر نکنید مثلا ماجرای زورگیری و این حرفاست. بعید نیست اونی که داره فرار میکنه روزنامه‌نگار باشه، اونایی هم که دنبالشن دوستای نویسنده کیهان باشن. خلاصه ما گفتیم بدونید دیگه. پس فردا اگه دیدین از اون همه روزنامه‌نگاری که تو داخل و خارج ایران دارن کار میکنن و جسارتن خط مشیشون کیهان پسند نیست، چند تاشون ناپدید شدن و بعد یهو جنازه‌شون پیدا شد و بعد مقام معظم رهبریشون اومد همه اینا رو گردن آمریکا و اسرائیل انداخت، تعجب نکنید. آخر حفظ کیهان این حفظ نظام دیگه در این دوره و زمونه به هر حال شیر تو شیری که ما داریم توش زندگی میکنیم هم همینطور دیگه، اینم هم به هر حال یکی از هموناست که باید حفظ بشه.
با سلام 21 را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. باز شدن مجدد پرونده پولی شدن تردد در بزرگراه‌های تهران در شورای شهر و درخواست شهروندان تهرانی از مسئولین که با اصلا بیرون اومدن از در خونه را پولی کنید همه راحت چند بره پیکاره. اظهار نظر حجت الاسلام ناطق نوری که انقلاب ما به یمن، سوریه، لبنان و عراق صادر شده و سوال جمعی از فعالان عرصه گریز از انقلاب از ایشان که حاج آقا یه نگاهی به وضعیت امروز این کشوران بندازید بد نیست؟ و گران شدن مجدد قیمت پراید در کشور و تشکر جمعی از خریداران این خودرو از بابت این همه تلاش خودروسازان کشور برای منصرف کردن آنها از خریداری خودروهای بنجل داخلی؟ مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درباره استخدام‌های بی‌رویه صورت گرفته در وزارت آموزش و پرورش و مشکلاتی که این مسئله برای دولت فعلی به وجود آورده است گفت:
بنده که جوابگوی اقدام غلط دولت قبل نیستم. یک سال 200,000 نفر در آموزش و پرورش استخدام صورت گرفته، اتفاقا ناموزون هم صورت گرفته، یعنی آموزش و پرورش الان مقطع ابتدایی نیاز داره برای سایر مقاطع استخدام شده.
یکی از کارشناسان شاهکارهای دولت قبلی در این باره به خبرنگار ما گفت: یکی از نقاط درخشان دولت قبلی این بود که در مورد مسائل مختلف اول تصمیم می گرفت و آن را عملی می کرد و بعد برای تامین بودجه و ایجاد ساختارهای لازمه حالا یه فکری می کرد. و افزود استخدام 200,000 نفر در آموزش و پرورش هم در نتیجه همین این نگاه صورت گرفت و همانطور که در آن دوره به نیروی انتظامی برای پرداخت کارکنانش نفت می داد تا برود و بفروشد، می توانست به معلمان هم گاز، میعانات و حتی سنگ معدن بدهد تا فرهنگیان با فروختن آنها بتوانند مایحتاج زندگی خود را تهیه کنند.
گزارش ویژه خبری.
بله، خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر امروز به مراسم رونمایی از پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمود احمدی نژاد، بله دکتر محمود احمدی نژاد در محمودیه تهران رفته تا برامون از اونجا مستقیما گزارش تهیه کنه. همکار گرامی اگه صدای بنده رو میشنوید به ما از حال و هوای این مراسم بگید.
بله همکار گرامی، بنده صدای شما رو دارم. باید به اطلاع برسونم که در ابتدای این مراسم دکتر احمدی نژاد صحبت کردن تا صحبتاشون رسید به اینجا که گفتن
صلح، عدالت، مهربانی، عشق به همه انسان‌ها، بهار و زشتین باشه.
بله، بعدم از بهار دعوت کردن که برامون صحبت کنه و خب به ما هم اکنون در این مراسم داریم به سخنان یک صندلی خالی گوش میدیم و از بیانات ایشون استفاده میکنیم. همکار گرامی،
من متوجه شدم همکار گرامی، بهار کیه؟ صندلی خالی چیه؟ چی میگی؟
همکار گرامی من خیلی در جریان نیستم، اما اینجا همه حاضرین رو به صندلی خالی کردم و همه دارن از صحبت‌های این صندلی خالی نوت برمی‌دارن. همکار گرامی
حالا چی میگه این صندلی همکار گرامی؟
والا من چیزی نمیشنوم، ولی همکار گرامی مجبورم منم تحت تاثیر قرار بگیرم، چون همه تحت تاثیر صحبت‌های ایشون قرار گرفتن و ضایع میشه اگه من تحت تاثیر قرار نگیرم. همکار گرامی
بله همکار گرامی بله. هر موقع برحال حرفای صندلی تموم شد به ما خبر بده دیگه شما.
بله همکار گرامی، در این لحظه باید به اطلاعتون برسونم که حرفای بهار تموم شده و دکتر احمدی نژاد با هیجان خاصی دوباره میخوان حرف بزنن. بله امیدوارم که صدای ایشون رو بشنوید.
زنده باد بهار، زنده باد بهار، زنده باد بهار،
زنده باد بهار. همکار گرامی زنده باد بهار، زنده باد بهار. همکار گرامی
زنده باد بهار، همکار گرامی زنده باد بهار. بله با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه‌ای دیگر و بهاری دیگر، خدا نگهدار. آخ چون دوباره این احمدی نژاده داره میاد، به خدا میرم تو ستادش مشغول میشم. این بیاد بالا آدم با معرفت یه زرجی آدم میکنه وزیر. بله دکتر میکروفون طلا هستم، وزیر ارشاد. بابا چقدرم میاد. زنده باد بهار، زنده باد بهار، زنده باد بهار.
یکی از چیزایی که زمانی خیلی همچی پرستیژ بیار به حساب می اومد و شاید الانم بعضی اینجوری بهش نگاه کنن، مهر بود. مهر، چون اصولا ما از دوران کودکی جایی که خیلی زیاد میرفتیم مطب دکتر بوده، بعد آقایون و خانمای دکترم به محض مراجعه برامون یه نسخه می نوشتن این هوا، بعدش هم تلپی مهر به چه گندگی با کلازی می زدن پاش که توش نوشته مثلا دکتر فلان بهمانی شماره نظام پزشکی 674 مثلا. به همین دلیل هم شاید مهر برای ما یه جورایی یه حس همچی با کلاسی و حس خوبی ایجاد میکنه، یعنی از اون بچگی و اینها. به همین دلیل هم هست که شاید چند سال پیش خیلی از جوانایی که تازه از تخم سر در آورده بودن سری یه مهر خوشگل باز خودشون دست با کردن. حالا طرف اصولا مهر اصلا به دردش نمیخورد، اصلا نیازی هم نبود، ولی خب برای خالی نبودن عریضه و ارائه کلاس در صورت لزوم یه مهر هم میساختن و یه استامپ هم کنارشو دیگه. مثلا کادو هم که مثلا به شما میخواستن بدن میدیدیم ممهور به مهر طرف کادو دهنده است که وقت مثلا کپی رایت کادوی طرف پایمال نشه. البته یه نوع مهر هم قدیمیایی که سواد چندانی نداشتن درست میکردن که شبیه انگشتر بود و جایی که لازم بود همچی خیلی محکم و استوار مهر رو میچسبوندن پای نامه‌های مربوطه تا یه وقت نامه‌ای خدای نکرده بدون مهر و امضا نره سمت گیرنده.
یادش بخیر یکی از بازیای ما تو دوران بچگی این بود که مهر عمومونو که معاملات ملکی داشت میدزدیدیم و باهاش دکتر بازی میکردیم. خیلی هم نسخه هامون بامزه بود، کلی خطای خرچنگ قورباغه میکشیدیم به عنوان دارو، زیرش هم یه امضا با مهر معاملات ملکی احسان. چند وقت پیش دخترموم تو وسایل اتاقش چند تا از اون نسخه ها رو پیدا کرده بود و آورده بود، اونقدر بهش خندیدیم که حد نداشت. جالب اینه که تنها چیزی که از اون بازی ما باقی مونده بود تا زمان حال مهر معاملات ملکی احسان متعلق به عمو جان بنده بود که بعد که عمو متوجه شد ما اون سو استفاده ها رو از مهرش کردیم رفت بالاخره عوضش کرد و کلن یه مهر جدید ساخت. به نظر من کسایی که مهر تو خونه دارن و البته یه تعداد بچه شیطون هم دور و برشون هستن باید یکم بیشتر مواظب به مهرشون باشن.
فرشید گفته بود این که هر کی خاطره ای داره راجع به دستخط تو این حرفو بگه. من یه دوستی داشتم دانشگاه خطش خیلی خوب بود، یعنی عین تایپ کامپیوتر میمون دست نوشته هاش. بعد به خاطر همین دیگه خیلی از دخترا میومدن ازش جزوه میگرفتن و خلاصه انواع و اقسام دوست دختر تو دست بالش بود. یه وقتایی هم ما جزوه ازش میگرفتیم میگفتیم اگه کسی اومد جزوهت خواست بگو دست فلانی بیاد از من بگیر. دیگه خلاصه امرار معاش میکردیم دیگه، خیلی خوش میگذشت.
خسته نباشیم واقعا، تبریک میگم بهت. آخه گذشت، ولی خب خوش گذشت.
خداییش یکی از راه‌های سرگرم شدن این روزا که مفت و مجانی هم هست اینه شما برید تو این خبرگزاری‌های وابسته به سپاه و بسیج و این حرفا یه چند تا خبر توش بخونید. حالا ما بازار خودمون رو خراب می‌کنیم ما، ولی خداییش خیلی مانمکن این دوستان. مثلا خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه خبر زده بود، تیترش این بود: اظهار ارادت جوانان آمریکای لاتین به رهبر انقلاب، قلب جوانان ما همواره با سید علی خامنه‌ای است. بعد مطلب عزیزان اینجوری شروع شده: یکی از جوانان آمریکای لاتین گفت، دقت کنید مطلب اینجوریه، یکی از جوانان آمریکای لاتین گفت دو نقطه، خداوند سید علی خامنه ای را به ما داده و ما اعلام میکنیم او در این راه تنها نیست. آخه عزیز من، برادر و خواهر تسنیمی، بابا، آخه یکی از جوانان آمریکای لاتین گفت یعنی چی آخه؟ این چه مدل نقل قول کردنه؟ آخه شما این همه زحمت کشیدی به جای یکی از جوانان آمریکای لاتین، خب یه اسمی هم میساختی دیگه. من چه میدونم یه اسمی میزد، اسم آمریکای لاتین میساختی، کارلوس آلبرتو پریرا گونزالس، ویکتوریا سانچز زاپاتا، چه می نمیتونی اسم بزازی بگی ما کمک کنیم بهتون؟ نزنین آقا یکی از جوانان آمریکای لاتین نداریم که، بیشتر از 500 میلیون نفر جمعیت داره یکی از جوانا. بعدم این که به نظر ما شاید این جوانان آمریکای لاتین ترجمه غلط نامه معظم له رو خوندن، میدونین، چون طبق گفته کارشناس مربوطه در تلویزیون جمهوری اسلامی ترجمه منتشر شده یه نامه از بیخ مشکل داشته انگار. گوش کنید اینا:
پیام مقام معظم رهبری ترجمه انگلیسی که ازش تهیه شده به نظر من ترجمه خوبی نیست، یعنی برخی از واژه‌های غلطی انتخاب شده. مثلا ایشون چهره سازی غربی ها و رسانه های غربی از اسلام رو به عنوان یک کلمه منفی به کار بردن، تو ترجمه اومدن گفتن ایمیج بیلدینگ. ایمیج بیلدینگ در ادبیات انگلیسی بیشتر برای چهره سازی مثبت، وقتی کسی پروفایل خودش رو میخواد بهبود بده میگن ایمیج
بیلدینگ. الان خوزه سالوادور، آلبرتو پریرا گونزالس، سانچز، زاپاتا، اینا اشتباه فهمیده باشن منظور معظم له رو چیکار میکنی؟ نه اینا اگه اشتباه فهمیده باشن چی میشه اون وقت؟ میان حرفاشونو پس میگیرن که خب البته ما یادمون رفته بود که اینا همشون شخصیت خیالی هستن، فرض خیال هم که محال نیست هستن. راحت باشین آقا، راحت باشین شما، ولکن.
رشته خیابان جای قشنگ لکن، عشق بیگر جای کرسی فروشان، لشت نیشا جای آواز خانان، تاپر گرابان جای کیکار چکونا.
به به، پس این خدمت بالاخره تمام شد ها؟ خدا وکیلی، این خدمت رفتن مشتری ها برای ما آرایشگار از ضرره؟ بله دیگه، مشتری آدم را از دستش میگیرن دیگه. طرف ما یکی دو بار میامد اینجا، یکی مثل شما هم که هزار جور کار داشتیم، ماشاءالله قرتی بازی، یه بار میگفتی رنگ بکن، یه بار میگفتی صاف بکن، یه بار دیگه میگفتی فر بکن. بعد خب نه دیگه، ببین همچین مشتری رو میگیرن میبرن موهاشو از ته میزنن، خب ضرره دیگه برای ما دیگه. والا حالا خدا رو شکر تمام شد دیگه. حالا کجا بودی خدمت؟ یگانه چی؟ آه اونجا خدمت میکردی؟ نگهبانی و از این حرف هم داشتی دیگه؟ آره؟ آه یعنی برجک هم میرفتی؟ آخ آخ این برجک ها خیلی مسخرن آقا. من البته زمان خدمت خودم که نرفتم، ولی بچه های ماره هم میبردن دیگه، خیلی بد بود. جان؟ من چی کار میکردم؟ جانم برای شما بگه که بنده به شخص پسر، تو چرا کارتو رو نمی کنی داری من نگاه میکنی؟ کارتو رو انجام بده، میخوای گوش بکنی گوش بکن، کارتو بکن دیگه. همینجوری با دهان باز زل زدی با من؟ حواستو با کارتو باشه، درست بزن موی آقا رو. بله میگفتم خدمت شما آقا، ما رو تازه برده بودن پادگان، یارو فرمانده آمد گفت کی خطش خوبه، آقا همه دستشان رو بلند کردن. طرف عصبانی شد دیگه، گفت اینجا یعنی همه گروهان خوشنویسا بوده ما خبر نداریم. خلاصه بعدش یه چند دور ما را دوان دور این پادگان و پامرغی و کلاخبر از این حرفا دیگه، خود میدونید دیگه، وارد دیگه. بعد دوباره ما را به خط کرد، پرسید اگه کسی علکی بگه من خط من خوبه 6 ماه اضافه خدمت میذارم براش، به جان تو به خدا. بله دیگه میدونی دیگه چه جوریه آقا، این دفعه فقط من و یه نفر دیگه دست بلند کردیم. خلاصه دست خطمون اینا نگاه کردن، من شدم منشی گروهان، یعنی دیگه عشق و حال دیگه، یعنی همه چیزی رو دست من بود. بچه ها داشتن تو محواتی سکنو میزدن، بنده در جای گرم و نرم بغل فرمانده نشسته بودم. چرا؟ چون خط ما خوش بود دیگه، علکه نیست که. همه این تابلوهایی که میبینی اینجا، ببین اینا، اینا یکی اینجا زدم، یکی اینجا، یکی همین پشت منه، این تابلو که زدم اینجا به دیوار، همه کار خود منه دیگه آقا. بله دیگه، دیگه چی کار کنیم دیگه؟ بله خب تمام شد علی، تمام شد. خب خیلی هم عالی. به 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 بفرمایید آقا. باشه بخدا قابل نداره دیگه. دیگه شیرینی پایان خدمت هم شما بذار روش که بچسبی دیگه آقا. بله بله، نه همین کافیه آقا، بسه همین خوبه، دست شما درد نکنه. کاری داشتی حتما بیا پیش ما. قربان تو، خدا حافظ آقا، خدا حافظ. چیه پسر، به چی نگاه میکنی تو؟ بیا برو این کف مغازه رو جارو بزن ببینم. چی؟ پای تابلوی خطاطی چیه؟ امضای کیه؟ استاد احمدی نوشته؟ برو ببینم، برو حرف زیادی نزن، برو ببینم. اسم مستعار من دیگه استاد احمدی. برو ببینم کارتو رو بکن، فضولی نکن. فضول پر رو تو همه چیز دخالت میکنه. امضای ابن استاد احمدی. خوشه پسر.
جانمزا باغلیو بو توپراغا بو یلم سیغالانب داغ چیمیم برایم بیز الالم. جانمزا باغلیو بو توپراغا بو یلم سیغالانب داغ چیمیم برایم بیز
و اما بریم سراغ برنامه امروز و راجب تایپ و چاپ و این صحبت ها. این هفته راجب نگارش کلن حرف زدیم، امروز میخواییم بریم سراغ همین تایپ، تایپ ده انگشتی یا انتقال هر گونه محتوا با دخالت انگشت. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، بالا بریم پایین بیایم، این کاغذ لامصب یه چیز دیگه است برای نگارش. یعنی حتی با وجود این همه مجازی شدن همه چیز تو دنیای امروز، هنوزم که هنوزه همه کاغذیشو بیشتر دوست دارن. حالا از روزنامه و نسخه دکتر گرفته تا برگه امتحانی و کتابای کاغذی و هزار تا کاغذ که دیگه که تو زندگی این روزا به عنوان قبض خرید و سند خونه و ماشین و اینجور چیزا برای نگاریدن یا نگارش نوشتن یا خوندن ازشون استفاده میشه. حالا امشب جنبه‌های مختلف نگارش کاغذی رو با هم بیشتر مرور می‌کنیم، ببینیم چی شد که بعد از این همه سال که داره از اختراع کاغذ و چاپ و اینا می‌گذره، چرا هنوزم که هنوزه نوشتن رو کاغذ و خوندن از رو کاغذ یه چیز دیگه است. آدم‌های اولیه چیز نه، اونا که خب بنده خدا درباره چاپ براشون حرف می‌زدی میگفتن من نارمی الان جاتون خالی بوفالو برگر زدم سیرم. اونا هیچی. آدم‌های ثانویه و ثالثیه هم که هیچی. اون آدمایی که بعد از اختراع صنعت چاپ به دنیا اومدن، نگاهشون به مقوله نوشتار یه جور دیگه بود مسلما. خب بنده خدا اون نویسنده‌هایی که قبل از صنعت چاپ زندگی می‌کردن، فکر کنم می‌شستن کتاب می‌نوشتن این هوا، اونم با بدبختی و قلم و دوات و جوهر رو پوست حیوانات مختلف و بعدام حالا کم کم این کاغذهای کلفت کاهی و فلان و اینا. اون موقع هم که اصلا کم نوشتن و کوتاه نوشتن کسرشن بوده دیگه. پس مثلا میشستن یه نسخه از کتابشون رو مثلا سالها مینوشتن، بعد تازه شروع میکردن، بعد از اینکه یه نسخه رو تموم کردن تازه شروع میکردن برن تو تیراژ نسخه دومو بنویسن. یعنی خیلی طرف همت میکرد میشد مثلا 5 نسخه تیراژ کتابش. یعنی دیگه سر مقدمه نسخه ششم 120 سال رد کرده بود و الفاتحه. بنابراین باید واقعا خوشحال باشیم که در دوران پس از اختراع صنعت چاپ به دنیا آمدیم، حالا چه به عنوان خواننده، چه به عنوان نویسنده، چه به عنوان چاپنده.
ند آن کس که آشنای دل است که صفای خط از صفای دل. زندگی دفتر است و ما نقطیم، گاه بی ربط و گاه با ربطیم، گاه تک نقطه در دل نونیم، گاه جفتیم و همچون مجنونیم. بای از صفحهی که بی خط است، جمله بی راه رفته بی ربط است. نقطگانیم و زیر روی حروف، به شعر زد وجود نامعلوف. گاه حساس مثل ویرگولیم، قاتل به جای مقتولیم. عده‌ای هم بدون نام و نشان، بی ثمر توی دفتر و دیوان. نقشی بیهوده ایم و سرگردان، گر به جای درست بنشینیم اثر مثبتی ز خود بینیم.
آورین آورین بر پدر بزرگ رادیو پسفردا. ای با
خدا بابا ما بیاموزه، موقع بچه که بودیم هی میگفت بشین مخش بنویسیم، ما هی مینوشتیم، هی میگفت دوباره بنویسیم. ما خواهد چرا دوباره؟ میگفت میخوای بشی خوش نویس، هی بشین و هی بنویس. آقا ما هم نشستیم و هی نوشتیم، آخرش هم خوش نویس نشدیم که نشدیم، قربونت برم.
ای بابا اون موقع که مینوشتیم، حالا الان تایپی. آقا یه بدبختی که خیلی از ما داریم اینه که تایپ کردن خیلی سخته برامون، یعنی این تایپیستای حرفه‌ای که تایپ حرفه‌ای موسوم به تایپ دهنگشتی میکنن و اصلا شما در نظر نگیرید، چون اونا رفتن دوره تایپ گذروندن، مهمتر از اون ساعت‌های زیاد تمرین کردن تا برسن به درجه از کمال که مثلا بدون نگاه کردن به کیبورد همینجوری هوا رو نگاه میکنه، به مونیتور نگاه میکنه، بعد همینجوری با کمترین غلط ممکن با سرعتی در حد سرعت نور تایپ میکنن، یه جوری که آقا کیبورد دود بلند میشه. اونا رو بیخیال، ما کاربرای غیر حرفه‌ای از اونجا که خیلی همون اول از همه تایپ رو با چت و ایمیل و اینا با پینگلیشون هم شروع کردیم، اصولا سرعت تایپ پینگلیشمون 18 برابر بیشتر از سرعت تایپ فارسی مونه. بعد دیگه هی تلاش کردیم برای بالا بردن سرعت تایپ فارسی و برعکس سعی کردیم برای تایپ فارسی بجز انگشت سبابه که یه دونه می‌زدیم، از انگشت دیگه مون هم کم کم استفاده کنیم. در نهایت هم حالا خیلی هنر کرده باشیم دیگه جدیداً تایپ 4 انگشتی هم می‌کنیم. بله قصه نباشیم اما
بدل یا الله بفرماید. بله سلام علیکم بلا چاپیو. به واقع که یک از مسائل مهمی که عزیزان درباره این بلیه چاپ باید در نظر داشته باشن اینه که ما در زبان فارسی دو مدل چاپ داره، یکی فعل چاپ کردنه، یکی فعل ذله چاپیدنه. چیزی که عزیزان باید خیلی با دقت بکنن اینه که جمله که در آن فاعلش یک روحانی باشه و فعلش چاپیدن باشه غلط دستوری داره و حتما باید توسط یک روحانی اصلاح بشه. حالا اگر روحانی در این جمله مفعول بود یک چیزی، ولی فاعل به هیچ عنوان نمیشه حتی برای شما مؤمن عزیز. این یک مسئله، اما درباره مسئله مهر عزیزان دقت داشته باشن که برای مؤمن مهمتر از مهر مسئله جای مهره. یعنی در نظام روحانی یک از راه‌های طبقه بندی کردن مؤمنان جای مهری که روی پیشانیشان هست. اگر مؤمن جای مهر نداشته باشه که خب هیچی، اصلا باید بره و خودش را برای آتش جهنم آماده بکنه. اگر جای مهرش کم باشه خب قابل قبوله، ولی جای پیشرفت داره. اگر جای مهرش یک جوری باشه که از 35 کیلومتری هم مشخص باشه که خب چه بهتر، این عزیز میتونه کاندیدای دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مؤمن باشه. مهرسازی هم تمام، بس سلام علیکم و درود خدا بر حاجی که جای مهرش نه تنها بر پیشانی که در چند جای دیگرش هم مشخص و هویدایه.
فرصتمونم تموم شد. بله فروغ میگه تا نیمه شب به یاد تو چشمم نخفته است، ای مایه امید من، ای تکیه گاه دور، هرگز مرنج از آن چه به شعرم نهفته است، شاید نبوده قدرت آنم که در سکوت احساس قلب کوچک خود را نهان کنم. شبتون خوش، تا شنبه.
سرما رو تو قلبم